ذات دوم رو بلندتر عنایت کنید. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار عزاداران مخلص سید الشهدا و گریه کنان حقیقی بر مصائب اون مولای مظلوم و از منتقمان خون سید الشهدا در رکاب فرزندش مهدی علیه السلام و السلام ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادت ناچیز یک سفر کربلای با حال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کند. اگر خاطر مبارکتان باشد، سال گذشته در این محفل بحثی رو تحت عنوان آداب زیارت قبر منور سید الشهدا سلام الله علیه خدمتتون به مقداری که وقت مجلس ایجاب می کرد تقدیم کردیم و همچنان که در سال گذشته خدمتتون عرض کردم این آداب حدود 60 ادب است که اکثر اینها با زیارت قبور سایر ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین مشترک است، هرچند زیارت قبر سید الشهدا یک آداب خاص هم دارد و اگر کسی طالب تمام آثار و برکات مادی و معنوی دنیوی و اخروی زیارت قبر سید الشهدا سلام الله علیه است، یعنی همون آثار و برکاتی که در متن آیات قرآن و روایات اهل بیت به اون اشاره شده و وعده داده شده، اون هم در احادیث معتبر با دلالتی واضح و روشن، اگر کسی طالب همه اون آثار و برکات است طبعا باید آداب زیارت رو هم تا حدی که میتواند و در خور امکان و طاقت اوست رعایت کند و این یک قانون همگانی جاری در تمام مسائل است، چه مسائل مادی چه مسائل معنوی، به این معنا که تحقق هر مطلبی در این عالم یک شرایطی را می طلبد. شما اگر یک کارخانه ای دارید، یک وسیله ای تولید می کنید، یک خوراکی تولید می کنید، تولید صحیح درست اون وسیله و اون شیء معکول و مشروب متوقف بر رعایت تمام شرایط و آداب تولید اون شیء است. یه مرتبه حال نداشته باشی و دنگت بگیره که کم خرج کنی و کم زحمت بکشی و مسائلی را که باید رعایت کنی نکنی، اون محصول مورد پسند همه که به قول امروزی یا برنده‌ای که بازار شود به دست نمی آید. در مسائل شرعی، در آداب اعتقادی، عملی، اخلاقی دین و ولایت هم مسئله از این قرار است. اینا رو میگم که بعضیا نگن چرا مسئله رو سختش میکنیم. مثلا نماز، اگر بخوای نماز قبول شود، صحیح باشد، معراج کل مؤمن گردد، قربان و کل تقی باشد، تنها عن الفحشاء والمنکر باشد، آدابی دارد، شرایطی دارد، اجزایی دارد، این آداب و شرایط و اجزا را باید بیاوری، موانعی دارد از پذیرش، از صحت، این موانع نباید تو نمازت باشی. الان مد شده خانوما میرن ابرو میکارن، ناخن میکارن، فتوا هم از فقها برای خودشون درست میکنن که اشکالی ندارد، حالا ما در شرایط اضطراری قرار گرفتیم، درست این ناخنی که کاشته ایم مانع از رسیدن آب است، غسل صحیح از جنابت، وضوی صحیح باهش نمیشه گرفت، اما دیگه حالا ما کاشتیم کار حرامی کردیم و مضطر شدیم. غسل جبیره‌ای و تیمم بدل از غسل کامل انجام میدیم، حاج آقا مشکل منحل دیگه. واقعا اینجوریه، یعنی شما مجازی که بروی ناخن بکاری و این حد صحت غسل و وضویت را رعایت نکنی، عمدن خودت را کاری کنی که نتوانی غسل صحیح بیاوری. هیچ فقیهی چنین فتوایی نداده، بر تو حرام است و تو یک عام جنوبی، غسلت باطل است، وضویت باطل است. بله فقها میگن حالا که این 25 خوردی، این غلط رو کردی، این حرام رو مرتکب شدی، از باب این که تکلیف نماز در هیچ حالی ساقط نمی شود، از باب اضطرار بالاخره باید یک کاری بکنی. تو حالا مستر شدی، ولو خودت خودت را مستر کردی به این که نتوانی وضوی صحیحی بگیری، غسل کاملی انجام بدی، بالاخره از باب اضطرار باید این کارو بکنی. و بعضی از فقها فتوا میدن اگر میشه و ضرر معتد بهی ندارد، هر چند سخت باشد، هر چند خرج داشته باشد، باید این ناخونا رو بری بکنی. اینجوری نیست که تو از خودت فتوا در بیاری و اون زن آرایش کرد 10 تا فتوا جلوت بگذاره و تو رو تحریکت کنه و بعد بری ناخون بکاری. پس ببین هر عملی آدابی داره، شرایطی داره، اجزایی داره، قبولیش، تحققش در خارج موانعی داره، این موانع رو باید برطرف کنی. بنابراین اگر میگیم زیارت قبر امام حسین یک آدابی دارد، یک شرایطی دارد، این شرایط را باید رعایت کنی تا اون برکات مادی و معنوی زیارت قبر سید الشهدا سلام الله علیه متوجه تو شود، حرف گزافی نیست. ممکنه حالا یه آخوندی پیدا بشه بیاد بده و برای تو فتوا بده و راحتت کنه که نه دیگه برو، همینقدر امام حسین رو زیارت کردی، طوری نیست، خدا انشالله نام تو را جزو زوار می نویسد. از خودش گفت. اما اگر بخوای تابع فرمایش پیغمبر و آل باشی، ببین چه قوغایی است. محدث قمی حالا رعایت کرده، 20 ادب در مفاتیح نقل کرده، اما من وقتی که رفتم تحقیق کردم، دیدم بعضی از فقها شیعه که مقام علمیتشان از مقام محدث قمی برتر و بالاتر است، حدود 50 ادب نقد کرده. من بیشتر کار کردم، به 60 ادب رسید. 60 ادب را باید رعایت کنی تا کربلا رفتنت یک کربلا رفتنی باشد که به امضای حجت ابن الحسن میرسد. خب مثلا از خونت میخوای را بیفتی، باید غسل کنی. قبل از غسل 3 شبانه روز باید روزه بگیر. اینا رو گفتیم. حرکت میکنی، نیتت باید خدا باشد. من اتا قبر الحسین ابن علی علیهم السلام زائرا له عارفا بحقه یرید به وجه الله و دار الاخره غفر الله له والله ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. یک همچه ثواب عظیمی، ولی چهار تا شرط تو این حدیث. کسی که به زیارت قبر امام حسین سلام الله علیه برود در حالی که هدفش زیارت اون حضرت است، نه سیاحت. خیلی ها میرن کربلا سیاحت کنن، بگردن بچرخن ببینن کربلا چی شکلیه، مردم چی شکلی میان، جمعیت چی جور بود، بعد بیان توضیح بدن. اونقدر میاد حرف میزنه توضیح میده که وقتی فکر میکنی یه آدم کی رفته زیارت، کی تمرکز داشته رو امام حسین، که همش داره از این و از اون میگه، معلوم میشه رفته سیاحت. اما اگه زیارت بری اصلا توجهی به این بر اون بر نداری، اونقدر غرق در امام حسین و مصیبت امام حسین میشوی که وقتی برمیگردی از سوال میکنن چه خبر، نمیتونی حرف بزنی. آدم مصیبت دیده رو دیدی؟ وقتی که مصیبت دیده میشه، یکی میاد کنارش مینشینه احوالش میپرسه، بعد میپرسم فلانی اومد میگه نمیدونم بابا باید حرف زد، میگه من حواسم پرت بود، غم زده بودم، مصیبت دیده بودم. ببین کربلاست، خونه عمت که نرفتی، خونه بابات که نرفتی، خونه رفیقت که نرفتی. تمام انبیا وقتی رسیدن به سرزمین کربلا زار زار گریه کردن، خونشون به زمین ریخت. الله اکبر. ابراهیم از بالای عصر به زمین افتاد، سرش به سنگ خورد، شکست، خون جاری شد، گفت خدایا من گناهی کرده ام، مرا عقابم میکنی. خطاب آمد نه ابراهیم، تو خلیل مایی، ولیکن در این سرزمین حسین پیغمبر آخر الزمان ما به زمین می افتد و سرش می شکند، ما خواستیم خون تو موافقا لدم الحسین جاری شود و تو به اجری برس. آدم همین، نوح پیغمبر همینطور، موسای کلیم الله همینطور، عیسای روح الله همینطور، جناب خضر همینطور. انبیاء اولوالعزم خدا رو خدا آورده تو کربلا، هم خونشونو گرفته، هم عشقشونو گرفته، هم قاتل سید الشهدا رو مرتب لعن کرد. کربلا رفتن یعنی اینجوری نیست که اتو کشیده بری یا اتو کشیده برگردی و هیچ اتفاقی برات نیفته و تو هتلم بهترین پذیرایی رو ازت، ابدا. اصلا جنس کربلا یک جنس زیارتی است که عجین است، با غم و اندوه و مصیبت و گرفتاری و سختی و اشک و آه. زائر الله، کسی که به قبر جد ما حسین برود کنار قبر او، اما هدفش زیارت باشد نه سیاحت. این یک. عارفن به حقه، عارف به حق امام حسین باشد. شما میدانید عرفان به حق سید الشهدا چه آثاری را در وجود انسان میگذارد، چه تحولی در انسان ایجاد می کند. راوی میگه همراه امام صادق سلام الله علیه رد شدم، از کنار سرزمین کربلا رد شد، حضرت گریان، ناراحت، پریشان، اصلا نمیشد باهشون حرف زد. گفتم آقا چیه؟ فرمود اگر تو میدیدی اون چرا که من میبینم و میشنیدی اون چرا که من میشنوم، حال تو هم همین بود. من صدای نوحه اجنه را میشنوم، صدای گریه ملائکه را میشنوم که بر مصیبت سید الشهدا دارن گریه میکنند و اشک میریزند و ناله میکنند. کافیه فقط برای چند لحظه گوش دلت باز بشه، چشم دلت پرده اش کنار رود، یک منظره از صدها منظره مصیبت کربلا و صحرای کربلا را ببین، یه منظرش. عارفن به حقه، این عرفان خودش یک دنیای با عظمتی است. اگه میخوای اهل معرفت بشی، برو در متن فقط زیارات خود امام حسین دقت کن تا چه رسد به زیارات جامعه، مثل زیارت جامعه کبیره که خودش بحث مفصل دارد. همون زیارت اول از زیارات مطلقه امام حسین را بخوان. حسین جان، تو کسی هستی که تمام آسمان‌های هفت‌گانه و زمین‌های هفت‌گانه، تمام اجنه، تمام ملائکه بر تو گریه کرده. آنچه که دیده می‌شود و آنچه که دیده نمی‌شود همه بر تو گریسته. خیلی تعابیر عجیبی دارند امام صادق سلام الله علیه در این زیارت. همین امشب رفتید خونه مفاتیح رو باز کنید، اولین زیارت از زیارات مطلقه امام حسین رو مطالعه کنید. اوغاس پایه های عرش در مصیبت تو لرزی، همه هستی، ملائکه، اجنه، حیوانات، جمادات، نباتات بر مصیبت تو گریه کردن یا ابا عبدالله. خون تو در پیشگاه خدا در جنت خلد قرار گرفت. تو وتر الله الموتور هستی، تو سار الله و ابن ساره هستی، تو خون خدای، پسر خون خدای، تو اون خون به زمین ریخته ای هستی که همه هستی اون خون را دنبال می کنن و در صدد اینن که انتقامش را بگیره. اینا یه تعابیری است که من فقط اشاره کردم بهش. تا اونجا که میگوید حسین جان، شما کسی هستی و از خانواده هستی که گیاهان به خاطر شما سر از زمین در می آورند، درخت ها به خاطر شما میوه میدهند، نهرها به خاطر شما جاریه. اون زمینی که ابدان شما را در بر گرفته به خاطر شما تسبیح خدا میگوید. تک تعبیر بلند عجیب و غریبی تا میرسد به این جمله: ارادت الرب فی مقادیر امورهی تهبت الیکم و تصدر بیوتکم و تصدر من بیوتکم و صادر عما فصل من احکام العباد. اراده پروردگار از اون مقام ربوبیتش که خدا تصمیم میگیرد، اراده میکند مخلوقی را بیافریند، آفریده شده ای را روزی دهد، او را حفظش کند، ادامه حیات پیدا کند. هر اراده ای خدا در اندازه گیری هایش برای هر مخلوقی که دارد، اون اراده اول بر بیوت شما نازل می شود و بعد شما که امضا کردید از بیوت شما صادر می شود و به همه خلائق می رسد. این در نظام تکوین، در خلقت عالم، در این ظاهر مادی عالم. و اما نسبت به مقام تشریع و صادر و اما فصل من احکام العباد، باز اون اراده هایی هم که خدا برای تربیت خلق دارد، احکامی که جعل می کند، دستوراتی که به انبیا و اوصیا می دهد، هر ارادی نسبت به مقام تشریع که دارد، هر حلالی، هر حرامی، هر معتقدی، هر اخلاقی را که نازل می کند بر هر پیغمبری، باز اون اراده تشریعی خدا هم بر بیوت شما نازل می شود، از بیوت شما صادر می شود. شما ببینید پیغمبر وقتی که به معراج رفتن، خب اول خدا 51 رکعت نماز واجب کرد بر امت پیغمبر. خوب دقت کنید، پیغمبر شروع کردن به قول ما چوله زدن، یا خدا یا امت من ممکنه تحمل نداشته باشن 51 رکعت در 24 ساعت خیلیه، تخفیف بدید، خدای تخفیف هی چند رکعت شو کم کرد کم کرد کم کرد تا رسید به 17 رکعت. پیغمبر دیگه راضی شد، پیغمبر که راضی شدن خدا هم راضی شد. بعد بنا شد الباقی رو تا 51 رکعت هر کی دوست داشت به عنوان نافله و نماز مستحبی انجام ده. 11 رکعت نافله شب که نوعا ما نمیخوند، 2 رکعت نافله صبح قبل از نماز صبح، 8 رکعت نافله ظهر قبل از ظهر، 8 رکعت نافله عصر قبل از عصر، 4 رکعت نافله مغرب بعد از مغرب، و 2 رکعت نشسته نافله عشا که فرمود هر کس این 2 رکعت را بخواند، اگر اون شب توفیق نماز شب 11 رکعت را پیدا نکند، این 2 رکعت نشسته جای اون 11 رکعت را میگیرد. میدونی نماز شبی که از آثارش چیه؟ ریزش گناه. اثر دیگرش چیه؟ تأمین روزی انسان. بنابراین این وتیره، این 2 رکعت نماز نشسته نافله عشا که حضرت میفهمن جای نماز شب را پر میکند اگر هر شب خوندی، یعنی باعث ریزش گناهت میشود و باعث وسعت روزیت میشود. خب بخون دیگه، چقدر وقت میگیره، چقدر زحمت داره، چرا من اینقدر تنبلم؟ چرا؟ تازه پیغمبر فرمود اگر در رکعت اول و همین وتیره بعد از هم سوره واقعه رو بخونی، هیچ وقت فقیر نمیشی. پس دل حجت خدا، اونم حجت خدایی که مقام حجیت کبرا را داراست، ظرف مشیت خداست. اون حجت خدا گاهی رسول خداست، گاهی خلیفه رسول خداست، امیر عالم، امیر المؤمنین است، گاهی امام حسن، گاهی امام حسین، تا امروز که عصر حجت ابن الحسن سلام الله علیه است. محل به فعلیت رسیدن اراده تکوینی و تشریعی خداست. امام امضا کند، خدا مطلب را تمام میکند. رد کند، خدا هم رد. اونقدر برای اینها خدا احترام قائل است. وقت اگه تو این دهه محرم و دهه سفر امام زمان شما را ببیند، با همه خوف و خطرهایی که هست رفتی تو مجلس امام حسین برای جدش گریه کرده، یک دعای از ته دل برایت میکنه، مخصوصا اگر مادرش فاطمه با اون پهلوی شکسته وارد مجلس شود، ببیند تو داری زار زار گریه میکنی، یک سفارش به فرزندش مهدی کند، زندگیت زیر و رو میشه. امسال اسم خیلی ها رو خط زده و مجالس امام حسین خلوصش خیلی معلوم و روشن شد، که از علما نقل کرده بود همین امسال در نجف که یه تاجری بودی هر سال دهی اول محرم روزخانی مفصل را میانداخت، به خاطر این قصه ویروس کذایی تصمیم گرفت مجلس نکی. بعد یه مرتبه دیدن تصمیمش عوض شد و گفت نه من مجلس میگیرم، و دعوت کرد و مجلس رو گرفت. گفتن آه چی شد تو؟ عازم و جازم بودی که مجلس نگیری؟ گفت یه شب دو شب مونده بود به محرم، امام حسین سلام الله علیه رو خواب دیدم، دیدم حضرت ایستادن، یه نفرم مأمور کاغذ و قلم و دفتر دستشه، حضرت اسم چند نفر رو هی بردن، فرمودن خط بزن خط بزن خط بزن، هی خط زد تا رسید به من، فرمود اسم میرم خط بزن. گفتم آقا اسم منو خط نزنین، من مجلس میگیرم. حضرت قبول کرد، اسم تو خط میزنه. زیارت امام حسین داره با خوف و خطر هم برو، اما مکه رو داره وقتی که احساس خوف و خطر میکنی نرو، تو اصلا مستطیع نیستی، خطری جانت را، مالت را، ناموست را، موقعیت زندگیت را تهدید میکند، نرو، تو مستطیع نیستی. اما گفت آقا حاکمی هست تهدید میکند، برویم کربلا یا نرویم؟ بروید. در یک روایت صحیح و معتبری آمد خدمت امام صادق کلینی در کافی نقل میکنه. من با بعضی از مراجع هم که صحبت کردم از اساتیدم را بودن درسته. آمد گفت آقا حاکم حکم کرده از هر چند نفر یه نفر رو بکشن، ما چیکار کنیم؟ وظیفمون حفظ جانمونه یا اینکه بریم کربلا؟ فرمود نه، کشته بدید برید کربلا. که من از شیخون الاستاد حضرت آیت الله وحید خراسانی حفظه الله یه وقتی دو به دو بودم، پرسیدم آقا این روایت الان هم جاری و ساری؟ فرمود نه، در اون زمان یک شرایط خاصی بوده، ائمه مصلحت شیعه را و مصلحت قبر سید الشهدا و زیارت امام حسین سلام الله علیه رو در این دیدن که شیعه کشته بدهد و این سنت پا بر جا شود و تثبیت شود و شد که زیارت امام حسین اینقدر مهمه که شیعه باید کشته بدهد و برود کربلا، ولی مال همون زمان هم که باشد خیلی مهمه. چطور روز عاشورا یک کشته یک شهید کربلا جانش را فدای نماز سید الشهدا کرد، جلوی امام حسین ایستاد؟ واجب بود امام حسین حتما نماز را اون ساعت بخواند؟ خب جانش محفوظ میمون، یه یار بیشتر داشت، چند نفر رو میکش. چرا امام حسین وقتی گفت آقا وقت نماز فرمود بیست جلو ما نماز بخونیم، اینا که اجازه نمیدن تیراندازی میکنن، تو حاضری گفت بله آقا، ایستاد اونقدر تیرها را به جان خرید، نماز حضرت که داشت افتاد، از سرشو به دامن گرفتن، فرمودن فردای قیامت من تو را مقابل خودم میفرستم تو بهشت، تو جلوی من باید بیم، همونطور که الان جلوی من ایستاد. بابا قصه امام حسین متفاوت با قصه همه انبیا و اوصیا، قطعی نکن، از خودت فتوا نده، تابع امام صادق سلام الله علیه باش. فرمود کسی که زیارت قبر جد ما حسین را به خاطر خوف و خطر ترک کند، روز قیامت یک حسرتی میخورد خاک بر سر من، وای به حال من، چه فیوزادی را از دست داد، خدا این همه نعمت برای من ذخیره کرده بود، این همه ثواب، این همه عجر، این همه نجات از مواقف هولناک قیامت. مجلس اعضای امام حسین هم همینه، شعبه‌ای از حرم امام حسین. این قصه رو چند نفر برای من نقل کردن که این کامل حسین داماد صدام ملعون بعد از آنی که او را فرستاد برای جمع کردن قائله اون حرکتی که شیعیان در عراق انجام دادن و نجف و کربلا را تصاحب کردن، خب این حمله کرد به حرم سید الشهدا، شیعیان پناهندگی به قبر امام حسین و قبر قمر بنی هاشم شدن، جرأت نکرد تو حرم قمر بنی هاشم برود، ولی تو حرم امام حسین رفت و مردم را برگبار بست. هنوز آثار تیرها بر در و دیوار حرم امام حسین هست. بعضی‌ها رو با اینکه تعمیر کردن و بازسازی کردن، تیکه‌هاشو بریدن به در و دیوار نصب کردن، دیدید. بعد یه عده رو دستگیر کرد و برد بیرون کربلا تو یک نخلستانی نگه داشت. گفت که رو کرد به حرم امام حسین، گفت حسین تو حسینی، منم حسینم، میخوام این از زور کی بیشتری. بعد رو کرد به اینا گفت که هر کی هوادار امام حسین بیاد این طرف، هر کی هم هوادار منه اینجا بیست. یک نفر از این چند نفر رفت اون طرفی که گفت هر کی هوادار امام حسین بیاد این طرف. خب نمیدونست عاقبتش چیه، ولی ننگش آمد که بشود هوادار یک همچه انسان پلیدی. اما هوادار امام حسین، ولی احتمال میداد که عاقبتش مرگ است. گفت کسی دیگه نیست؟ هیچ کس جرأت نکرد حرفی بزند. بستش برد با افتاد. گفت کسی دیگه نیست؟ یه نفر بلند شد، اونم آمد. تا اومد اونم بس برکبار. بقیه رو گفت آزاد، چون به من پناهنده شدی آزاد. این قصه رو یه نفر از اون جمع که در اون قسمت ایستاده بودن و پناهنده به این شخص ملعون شده بودن، او برای یکی از علما نقل کرده بود و او نقل کرد که اون شب من خواب دیدم که امام حسین سلام الله علیه با اصحابشون اومدن و اون کسی را که اول شهید شده بود اونو به یکی از اصحاب، حالا حبیب بود کی بود، فرمودن اینو با خودت ببر، این جزء شماست. بعد اون دومی را حضرت فرمودن بیا پشت سر خودم سوار شو. رو مرکب خودشون، پشت سر خودشون سوارش کرده. بعد یه نفر از اصحاب گفت آقا اولی ندانسته آمد، شما او رو فرستادید در زمره اصحاب، اما این دانسته آمد. فرقش چی بود که اینو پشت سر خودتون سوار کردی؟ فرمود اون نمیدونست کشته میشه، 1% احتمال میداد بالاخره اسیر بشه یا بعد مدتی آزاد، اما این دید که او را کشت، با علم به این که کشته میشود آمد به طرف من و پناهنده به من شد. ببین قصه امام حسین شکلیه، گاهی باید جان بدی، گاهی باید خطرها را به جان بخری. پس این که ما میگیم یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، خطاب به اصحاب امام حسین، این باید صداقتی هم توش باشه یا نه؟ هم تو علی کی میگی؟ ای کاش من همراه شما بودم، مثل شما جانم را فدای مولایم می کردم. حالا نمیخواد جانت را فدا کنه، یه مقدار سختی بکش، یه مقدار خوف و خطر را، معلومم نیست، یک در هزار است، آیا بشود نشود، مبتلا بشوی نشوی، تو اونایی که مبتلا شدی خوب بشی خوب، تو صد تا یکیه، دو تایه، اگر خطری باشه. با احتمالات نیشقولی ما مجلس امام حسین را تعطیل میکنیم، ترک میکنیم، بعد توقع داریم امام زمان به ما نظر کنه. پس اولین شرط این که شما زائر امام حسین محسوب بشی و آثار و برکاتی برات داشته باشه این که اهل معرفت باشه، زائر الله عارفا به حقه یرید بهی و چلا. تازه هدفت باید خدا باشه، برای رو و ریابری فایده نداری. به این هدف بری که بگن کربلایی فلان، به این هدف بری که مالت زیاد شد، به این هدف بری که به حاجتت برسی. تو ظاهر نیست خاصه میکردی غیر از اینه. من شنیدم کربلا هر کی بره بالا سر امام حسین تو قنوت نماز زیارتش حاجتشو از خدا بخواد، خدا حاجتشو میده. من فقط رفتم حاجتمو بگیرم، نرفتم امام حسین رو زیارت کنم. تعارف داریم با هم؟ میدن اما، اما توقع ثواب قیدش اینه. یرید و بهی و چالله، فقط این روایت نیست، چندین روایت هست در باب زیارت قبر امام حسین که هدفت باید خدا باش. کاسبی نکن. در این حالی که مانعی نداره آدم بعد از آنی که قصدش خدا بود و رفت کربلا و امام حسین رو زیارت کرد و نماز زیارت خوند، حاجتش هم بخواد، اصلا دستوره حاجت رو بخواد، اما نیتت این نباید باشد از رفتن به کربلا. کاسبی نکن. امام حسین بگردن من حق دارم، باید برم حق او را ادا کنم، او همه ی هستیش را فدای دین و ولایت و اعتقاد من کرده، من میخوام برم یه عرض سلامی و عرض ادبی و تجدید پیمان و عهدی. یه کاسبی معنا نداره. امام حسین اگر حاجتمو میدی بیام، اگر نمیدی نیام. از امام حسین چیزی کم نمیشود. ببین معرفت و بعد قصد قربت، یرید و بهی و چالله و دار الاخره. اصلا مسائل دنیوی نباید تو ذهنت بچرخد برای رفتن به کربلا. نیتت اون اجر الهی در عالم آخرت باشه. تازه بعضی از علما که بر اساس بعضی از روایات میگن عبادتی واقعا عبادت احرار است و اخلاص دارد که تو حتی ثواب هم مد نظرت نباشد، دوری از عقاب هم مد نظرت نباشد، هدف فقط خدا باشه. خدا میخواد ثوابی بده، میخواد نده، میخواد مالی به من اضافه بکند، میخواد نکند. ولو تو روایات اومده امام صادق سلام الله علیه به عبدالملک فرمودن یا عبدالملک لا تدع زیارت قبر الحسین ابن علی علیهما السلام و مر اصحابک بذالک، مبادا زیارت قبر امام حسین رها کنی و ترک کنی. به تمام اصحابت رفقات دستور بده، از طرف ما دستور بده برن به زیارت قبر امام حسین. بعد حضرت در بیان آثار زیارت قبر امام حسین چنین فرمودن یمد الله فی عمرک، خدا عمرت را طولانی میکنه، و یزید الله فی رزقک، اگه بری کربلا با همون شرایطش و رعایت همه مسائل خدا روزیت را زیاد میکنه، و یحیی کالله سعیدا، زندگیت را خدا یک زندگی سعادتمندانه قرار میده، ولا تموت الا سعیدا شهیدا، نمی میری مگر سعید و خوشبخت، نمی میری مگر این که تو را به عنوان یک شهیدی ملائکه تشییع جنازه ات میکنن، و یکتبک سعید، فردای قیامتم که میخوای سر از قبر در بیاری نامت جزو سعدا نوشته میشود. میدونی اگر کسی نامش جزو سعدا نوشته شود دیگه نه حول محشری دارد و نه ظلمت قیامتی میبیند و نه عطش قیامت را میچشد و نه وحشت عبور از صراط دارد و نه خوف میزان را حس می کند، از قبل یک راس او را با عزت و جلال میبرن وارد بهشتش میکنن. حتی در روایت داره خود امام حسین میاد به استقبال زوار قبرش، تو زهرای قیامت مینشینن با امام حسین صحبت میکنن، هرچه ملائکه حوران بهشتی میگن بابا پاشین بیان تو بهشت ما منتظرتونیم، میگن ما فعلا با مولامو کار داریم. اینقدر لذت میبرن از هم نشینی با امام حسین تو زهرای قیامت که نگاهی به حورالعین نمی کنن. ملائکه هرچه میگن بابا این حوران بهشتی مشتاق شمایند، خودشونو برای شما آرایش میگن، برو بابا ما کار داریم، میاد باشه میاد. نه این روایات ها،
اگر حال و هوات خیلی حال و هوای حوری سهی میگی و زوجنی من الحور العین،
پاش برو کربلا. خیلی نمیخواد بگی و زوجنی من الحور العین، برو کربلا، همش درست میشه. نیتم درست کن، با معرفت برو، نترس.
آقا خود وزارت صحت عراق اعلام کرد این که دیگه خواب و خیال نیست، این که دیگه حرف این و آن نیست. وزارت صحت یعنی وزارت بهداشت عراق اعلان کرد ما متوقع بودیم بعد عاشورا مبتلایان به این ویروس به تعداد میلیون و میلیون ها برسد، روش که نکرد متوقف هم شد.
یعنی چی؟
در یکی از شهرهای ایران بیش از همه شهرهای ایران عزاداری شد، جمعیت‌های 10,000 نفری ها کیپ به کیپ هم سینه می زدن، گریه می کردن، انواع و اقسام عزاداری های امام حسین رو انجام دادن. یه دکتری به تحریک یه دانشجویی که شاگرد او بوده با یه اکیپی بیرن تو این شهر تحقیقات میکنن، به این نتیجه میرسن که اصلا کمترین آمار ابتلای به کرونا را این شهر داشت. فقط یه خانواده مبتلا شده بودن، اونام اومده بودن شمال، از شمال که برگشتن مبتلا شده. فهمیدی؟
رفتن کنار دریا.
بدبختی ما اینه کنار دریاهامون شلوغ، زن و مرد با هم قاطی میلولن، کسی بینا کاری نداره، اون نوع خوبش میره کنار دریا، اصلا با هیچ کی کار نداره.
تو هواپیما کیپ به کیپ آدم میشونه، بنده خودم 3 سفر رفتم کیپ به کیپ،
نه فاصله، نه تهدید، نه دربستنی. اما به مجلس امام حسین مظلوم که میرسد، به کربلا که میرسد، فکرها شکوفا میشود و عقلها فعال میشود و
حواست نیست که مجالس امام حسین سلامت روان و روح انسانها را تأمین میکند.
بابا یک دعای کمیل خوندی، دعا کمیل که دیگه هر گبری قبول داره،
یعنی اونایی که با مسائل ولایی و اهل بیتی در جنگن دیگه دعا کمیل رو قبول داره.
یا من اسمه دوا و ذکره شفا،
کو اعتقادات ما.
و امام صادق سلام الله علیه در حدیث معتبر می فرماید ان ذکرنا من ذکر الله، یاد ما اهل بیت یاد خداست، یاد دشمنان ما یاد شیطان است. اگر یاد خدا شفاست، اسم خدا دواست، خب اسم امام حسینم دواست، یاد امام حسینم شفاست. مگه تو مجالس حسینی غیر از اسم امام حسین و پدر و مادر امام حسین و فرزندان معصوم امام حسین و اهداف پاک امام حسین از چیز دیگری یاد می شود؟ بله، اگر از چیز دیگری یاد شود اون مجلس شفا نیست.
اما اگر تو این مجالس قال الصادق و قال الباقر گفته شود، احادیث امام حسین، زیارات امام حسین شرح و تفسیر شود، آیات قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، بله للمؤمنین، مؤمن به قرآن نباشی آیات قرآن برای تو شفا نیست، اسم خدا برای تو شفا نیست. اعتقادت این نباشد که مجالس امام حسین شفاست، بری تو مجلس مبتلا میشی. بله ایمان باید داشته باشی. و ننزلم دیگه آیه قرآنه، سندش درسته، دلالتش هم واضحه. و ننزلم من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، اما همین قرآنی که شفاست و مایه نزول رحمت است. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اگه ظلم کردی به مجلس اهل بیت، ظلم کردی به امام حسین، ظلم کردی به داستان کربلا، تو جز خسارت از کربلا رفتن نمیبینی، جز خسارت و ضرر و زیان از مجلس امام حسین نمیبینی. ویروس میاد توی مجالس قطعا میاد، یه حرف باطلیه که کسی بگه نمیاد، نخه میاد. اما بستگی داره که تو با چه نیتی میروی. وقتی که مریض مبتلا رو میارن، مریضی که مرض مصری دارد، میخوابونن، شفا میگیره، پامیشه میره، وقت تو میگی من برم مبتلا میشم، برو اعتقادتو تصدیق کن. اینا چیزی نیست که این عالم و اون عالم بگوید، متن آیات و روایات است، مورد اتفاق تمام فقها و علماء شیعه است. هی پروتکل پروتکل پروتکل، بابا اگر بهداشت پروتکل دارد، دین هم پروتکل دارد، ولایت هم پروتکل دارد، مجلس امام حسین گردوندن هم پروتکل دارد، کربلا رفتن هم پروتکل دارد، این پروتکل ها باید رعایت شود، رعایت نشود همه حسیت بر باد رفته. میفهمی یا نه؟ آداب یعنی هم پروتکل ها، آداب زیارت امام حسین، آداب مجلس رفتن، آداب مجلس گرفتن، آداب گریه کردن. من نمیتونم برای شما روزه دروغ بخونم شما رو بگریانم، روزه راست باید بخونم، یکی از آداب، یکی از پروتکل هاست. تو نمیتونی ناخالص بری تو مجلس امام حسین، نیتت باید خالص باشه، این یکی از پروتکل هاست که باید رعایت کنی. تو بدون ایمان به این که این مجالس شفاست، کربلا شفاست، تربت قبر امام حسین شفاست، قبر امام حسین خاکش شفاست، یک از پروتکل هاییست که باید بهش ایمان داشته باشی. ایمان نداشته باشی اصلا ویل معتلی، کربلا بری مریض میشی. بعد هی بره من مثال میذاره، آقا اگر کسی تو حرم امام رضا برود، تو حرم امام حسین برود، یه شیشه‌ای به زمین بیفتد، خورد شود، روش بری، پات خونی میشی یا نمیشی؟ بله خونی میشی. اما اگه مواظب باشی چی؟ اگه شیشه ها جمع کنی چی؟ اگه دقت کنی؟ بازم پات خونی میشه؟ ایمان یعنی همین دقت، رعایت. اعتقاد به این که مجالس شفاست یعنی دقت، رعایت. ویروس میاد، جرأت ندارد در مقابل سید شهدا قد علم کند. تازه اصلا برفرض محال، فرض کن من میخوام برم کربلا، مریض میشم، تب میکنم، استخون درد میگیرم، سرفه میکنم، سینه درد میگیرم، یه چند روزی مبتلا میشم، بعدم خوب میشم، چه اشکال داره بشه؟ اونا رفتن جان دادن در دفاع از مولاشون، تو میترسی مریض شی و بشیش. حاج آقا میمیرم، کی گفته میمیری؟ کدوم دکتر گفته میمیری؟ خودشون میگن هر 100 نفر اگر یک نفر بمیرد، اون یک نفر هم اگر مریضی زمینه ای داشته باشد. چرا قاطی میکنی؟ اعتقاد، ایمان، باور، اخلاص، ایناست که دست آدم رو میگیره. طرف میگه من کور شدم، کدوم دکتر میتونه کوری رو معالجه کنه؟ کور شدم. خونه عمو یه مجلسی بود دهه محرم، ایام اسارت
حضرت زینب سلام الله علیها. به عمون گفتم عمو جان اجازه میدی من تو مجلس آب بدم به عزاداران امام حسین؟ گفت پسر برادرم تو که چشم نداری، نمیفهمی کی آب میخواد کی نمیخواد، کجای مجلس نشسته که بخوای تو یه پارچه آب بگیری دست تو، یه لیوان و آب بلیدی به دست تو بگیری. گفت عمو جان من یه حاجتی دارم، یه نفر رو همراه من بکنین که چشم داشته باشه، او ببینه، گوشم داشته باشه، او بشنوه، به من ابلاغ کنه، من آبو بریزم تو لیوان بدم دست او، به دست اون فرد تشنه. باش. یک ساعت چرخیدم، خسته شدم، عرق ریختم، این عزاداران تشنه امام حسین رو سیراب کرد. تا اینکه یه روز خونه رفت اون منبر و روزه اسارت حضرت زینب رو خون، خیلی گریه کرد، خیلی منقلب شدم، اونقدر گریه کردم که سردرد گرفتم و بیهوش رو زمین افتادم. تو اون عالم بیهوشی یافتم یه بانوی مجللی آمده کنار من نشسته. نگاه کردم، سوال کردم بانو شما کی هستی؟ فرمود من دختر امیرالمؤمنین خواهر امام حسین زینب کبرایم. گفتم بی بی جان عنایتی، گوشه مقنعش را کشید به چشم من، یک مردم چشمم باز شد، همه جا رو میبینم. به همین راحت اینا اعتقادات 1400 ساله شیعه است. کجای کاری؟ حواستو جمع کن یا ابن الحسن یا صاحب الزبان، ما که آبروی نداریم، اصلا آدم نیستیم، ما حرمت شما رو نگه نداشتیم، اما به خاطر ما هیچی نیا، ولی به خاطر عمه کتک خورده زینب کبرای قدمی تو محفل ما بگذار.